درود بر شما عزیزان، کشیش کامبیس هستم و خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصتی که داریم در سری دروس مقدماتی کانون الهیاتی مژده در خدمت شما باشیم.
منم سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و دانش آموزان، و خوشحال هستیم که این فرصت رو داریم. منم به شما سلام میگم کشیش کامبیس عزیز، و با هم دیگه امروز بخش تازه رو نگاه خواهیم کرد تحت عنوان تثلیث.
آمین. امروز میخوایم راجع به واژه تثلیث با هم صحبت بکنیم، با اینکه این واژه در کلام خدا نوشته نشده و نیست، اما تمام مسیحیان، تمام ایمانداران راستین مسیح به این تثلیث بودن خدا ایمان دارند و باعث سوء تفاهم‌های بسیاری شده. پس بسیار مهم هستش که این سری برنامه‌ها رو با ما دنبال بکنید تا مفهوم این کلمه برامون در زندگی ایمانیمون جا بیفته.
صحبت از سوء تفاهم کردید و من داشتم همیشه، شاید این خیلی کلیشه‌ای شده و میگن که کسانی که از پس زمینه اسلام به مسیحیت میان اولین مشکلی که دارن مسئله تثلیثه. من فکر میکنم این مسئله تثلیث نه تنها برای کسانی که از زمینه اسلام به مسیح ایمان میارن یک مسئله چالش برانگیز و تنش‌زایی هست، بلکه برای هر کسی دیگه که اصلا از زمینه سکولار، شاید اصلا مسیحی زاده هم هست، الان ایماندار حقیقی به مسیح میشه، یکی از آموزهایی هست که سخت میتونه به قول معروف اون رو با جذب فکرش بکنه و بتونه کاملا اون رو درک بکنه. و بتونم به جرئت بگم که چون ما داریم در خصوص خدایی صحبت میکنیم که ورای هستی ما هست، داریم خدایی، در مورد خدایی صحبت میکنیم که وجود او، باشندگی او تماما با یه ویژگی منحصر به فرد و غیر قابل قیاسی با ما داره، ما هر صحبتی که در مورد خدا بکنیم، هر تلاشی برای درک این خدا بکنیم، تلاش و صحبت محدودیه و در نهایت توانایی رو نخواهیم داشت که خدا رو با آنگونه که هست بشناسیم، درک کنیم و اون رو تعریف بکنیم. به همین خاطر تثلیث هم چون در حقیقت انعکاس ذات خداست، ما به ادای کامل اون نائل نخواهیم شد، به درک کامل اون نائل نخواهیم شد، چون مجبور هستیم از این وسیله های محدود انسانی خودمون استفاده بکنیم تا اون خدای نامحدود رو توضیح بدیم. من همیشه وقتی مورد تثلیث بحث شروع میشه یاد داستان آگوستین مقدس میفتم، یکی از پدران کلیسا که میخواست در خصوص تثلیث کتابی رو بنویسه و توی این کتاب خودش این رو درج میکنه، این مسئله زیبا رو که میگفت که من در کنار دریای مدیترانه در حال راه رفتن بودم و دیدم کودکی داره اون گودالی رو کنار این دریای مدیترانه میکنه و داره آب این دریا رو داخل گودال جای میده. و بعد میگه نزدیک این پسرک شدم، ازش پرسیدم که چیکار داری میکنی؟ گفت تمام دو دریای مدیترانه رو دارم در این گودال جای میدم. بعد آگوستین میگه روی به اون پسره کردم و گفتم این پسره که احمق، مگه میتونی در دریای مدیترانه در این گودال کوچک هم محدود جای بدی؟ گفت تو هم فکر میکنی خدا رو میتونی توی کتاب خودت جا بدی؟ آیا میتونی خدا رو توی این واژه ها به لگام بکشی؟ این کاری هستش که ما با تمام گستاخی داره میکنیم و سعی میکنیم که خدا رو با این کلمات محدود و قصار ادا بکنیم، تعریف بکنیم. این رو باید اعتراف بکنیم که هرچند ما توی این صحبت کردن‌های خودمون که تلاش خواهیم کرد با تنش روبرو خواهیم شد، چالش‌ها زیاد خواهد بود، جاهایی خواهد آمد که کوتاه خواهیم اومد و نخواهیم توانست خدا رو محدود به این گودال بکنیم، اما من همیشه یه چیزی رو میگم، اگر جای آگوستین بودم این پسر این پاسخ رو میدادم که درسته خدا رو نمیشه توی این کتاب جای داد، اما خدا رضا به این داده که ما در این گودال کوچک آب بازی بکنیم، تو این گودال محصور خدا رو بشناسیم و با رشدمون در ایمانمون، رشدمون در معرفتمون و به فیض خدا، زمانی که خدا رو به قول پولس رسول روبرو دیدیم، این گودال حد و حسش بیشتر میشه و هنوز باز گوداله. و یکی از خداشناسان معاصر به اسم کارکنین یک صحبت خیلی قشنگی رو میکنه، خیلی به دلم میشینه، میگه با تمام ضعفایی که توی واژه هامون داریم در تعریف و ادای خدا و میدونیم که کوتاه خواهیم آمد، اما این خواندگی انسانه که در مورد خدا صحبت بکنه. حالا در مورد تثلیث داریم صحبت میکنیم، قصد ما این هستش که تلاش بکنیم تا آموزه تثلیث رو تعریف بکنیم و این رو میخوایم بگیم که تعریف تثلیث با توضیح تثلیث خیلی فرق میکنه. ما سعی خواهیم کرد که این تعریف رو بشکافیم، ولی در توضیح اون کوتاه خواهیم آمد و اوکی هست که کوتاه خواهیم آمد، چون داریم در مورد خدا صحبت بکنیم. ما هر کلامی که از خدا به زبان بیاریم باید بدونیم که محصور محدود توانایی گفتن و صحبت کردن دقیق در خصوص خدا رو نخواهیم داشت. به خاطر همینه که بعضی از الهیاتان‌ها، بعضی از خداشناسان، بعضی از مقدسین و ایمانداران و باورمندان اصلا سعی میکنن که در خصوص خدا جملات تعریفی که مثبت باشه نگن. حالا توضیح میدم منظورم چیه. پوزیتیو استیتمنت ها به قول انگلیسی نلن و همیشه سعی میکنن خدا رو بگن چی نیست تا اینکه بگن خدا کی هست. ما این رو توی الهیات اسلامی هم داریم. خدا منزه هست از این، خدا منزه و پاک است از اون. دارن یک سبک ادبی رو استفاده بکنن تا میگن چون ما توانایی نداریم بگیم خدا کی هست، ولی میتونیم بگیم خدا چی نیست. و ما از هر دوتاش استفاده خواهیم کرد، از هر دوتاش استفاده خواهیم کرد تا در این سیاحت بسیار دشوار تا اونجایی که بتونیم اون چیزی که خدا خودش بر ما آشکار کرده رو بتونیم به زبان انسانی بیان کنیم. آمین.
خدا خدایی است که قائم به ذاته، مافوق از تمام خلقتش هست، جدا از تمام خلقتش هستش، محدود به زمان و مکان نیستش و ما بشر هستیم محدود به زمان و مکان هستیم و در این دنیای سقوط کرده هستیم و میخواییم با کلمات که اصلا زبان کلماتی است قراردادی برای رساندن مفاهیم.
درست.
ما می‌خوایم با این کلمات مفهومی که ماوراء وجود خودمون هستش رو بیایم و به تصویر بکشیم و این محاله. پس اینطور شناخت خدا محاله مگر اینکه خدا خودش رو به ما بشناسونه. این صادقه. وقتی که میگیم که این خودکار رو می‌خوایم بشناسیم یعنی اینکه من تفکیکش می‌کنم، جنسش رو آنالیزش می‌کنم، این از این تشکیل شده، این شناخته. اما ما این کار رو نمیتونیم در مقابل خدا بکنیم. خدا مافوق همه ماست و ما نمیتونیم او رو بشناسیم، اما خدا این رو قرار داده از طریق کلامش و انبیایی که فرستاده و مکاشفاتی که کرده ما او رو تا اون حدی که اون میخواد بشناسیم. تلاش ما به قول شما همین هست، تا همون محدودهی که ما اجازه داده در مورد او تفکر کنیم و بتونیم یک شناختی نسبی از آنچه که خدا به ما قرار داده اجازه داده داشته باشیم و اون رو در زندگی هامون به کار بگیریم و در تمام مراحل زندگیمون یادمون باشه که او خداست و او اومده و به ما خودش رو مکشوف کرده و اجازه داده که کلامش رو، کلام زندهش رو با خودمون داشته باشیم. بریم سراغ مسئله تثلیث. بریم بعد از آن شروع کنیم از این که تعریف تثلیث چی هستش.
حالا این نکته رو هم خیلی مهمه. تثلیث جایگاه خیلی مهمی توی الهیات مسیحی داره، تو خداشناسی و باور ما اهمیت زیادی داره. شما به یک نکته اشاره کردی که خیلی کم معمولا توی دروس ما بهش اشاره میکنیم و اون کاربرد این درس هاست. این درس ها فقط برای اینکه اطلاعاتی در خصوص خدا توی ذهن‌های خودمون بیاندازی نیست. اینها این داده ها کمکی هست که تغییر بیابیم تا بتونیم به کاربرد بکشیم، تا بتونیم کاری رو انجام بدیم، نتیجه عملی از اونها توی زندگی ایمانی خودمون به دست بیاریم. اما مسئله تثلیث اهمیت زیادی داره و خیلی کلیدیه توی الهیات مسیح، توی باور ما، به نوعی که اگر ما آموزه تثلیث رو و ویژگی خاص ایمان مسیحیه، شما چنین ویژگی رو به این گونه‌ای که کتاب مقدس داره به ما معرفی میکنه توی ادیان و فلسفه ها پیدا نخواهید کرد. اگر شما این رو بیرون بکشید از الهیات مسیحی، شاید به جرئت بشه گفت که خداشناسی، شناخت ما و تعریف ما از خدا در خیلی از موارد شبیه شناخت ادیان دیگه مثل اسلام در مورد خداست. چون موقع ما خدا رو تقلیل خواهیم داد به یک موجود فراباشنده‌ای که ورای وجود ما هست، توی یک بعد دیگه هست یا خارج از بعد هست،
غیر قابل دسترس،
غیر قابل دسترسه و این خدا توانا هست، قادر مطلق هست، همه جا حاضر هست و تمام این صفاتی رو که خیلی سنتی و کلیشه‌ای هم همه ما باهاش آشنا هستیم
و ما هم ایمان داریم. البته به عنوان قالب خدای پدر ما به تمام اون صفات خدا ایمان داریم.
وقتی که میگیم دقیقا ما اینا رو میگیم، خدا هنوز هم میگیم خدا قادر مطلق هست، توانای مطلق هست، خدا همه جا حاضر هست، عادل مطلق هست، اما همه اینها یک بوی دیگه میگیره، یک رنگ دیگه بهش میگیره، یک عمق تازه‌ای رو پیدا میکنه وقتی که میگیم خدا تسلیسه. اون موقع تمام این حقایق و مکاشفاتی رو که از خدا گرفتیم که مجموعه این باورها رو تعریفی از خدا در باورهای ما شکل میده، باید یه جابجایی رو بکنیم و یک چیدمان تازه‌ای رو براش خلق بکنیم که این تسلیس جای خاصی خود برای خودش داشته باشه. و اینو میخوایم، در حقیقت دارم اینو میگم که آموزه تسلیس اساس و بنیاد خداشناسی مسیحی، یعنی خداشناسی مسیحی ما تسلیس محور هست و همه اینها برای تسلیس میچرخه. و این رو بعد از اینکه این بحثا رو واردش شدیم، چون بحثای خیلی پیشرفته ای نیست، ما یه حدی بهش خواهیم رسید، ولی مطمئنا دوستان میتونن این سر نخش رو پیدا بکنن که چرا به این مسئله داریم تأکید میبرزیم. اما یک نکته دیگه هم هست کشیش کامبیز عزیز، که ما مسیحیان خیلی زود از یاد میبریم و این از یاد بردن بنیادی بودن آموزه تسلیسه، این رو اعتراف میکنیم، اما گاهی اوقات میبینیم که جای خودش رو توی باورهای ما به اون گونه که شایسته و بایسته است پیدا نمیکنه.
یعنی منظورت این هستش که ما با این که به تسلیس ایمان داریم ولی تسلیس در زندگیمون وجود نداره، در اون باهاش زندگی نمی کنیم، باهاش اونقدر مأنوس نیستیم که در تمام زمینه های زندگیمون جای داشته باشه. منظورت این هستش که
دقیقاً
فقط یک دانش الهیاتی در گوشه
ذهن. یکی از اون دانش های الهیاتی ثقیل و سخت برای فهمه که میگیم آقا اینو بذاریم کنار، بهش باور دارم، حالا این چی هست و چطور به درد من میخوره و چه تأثیری بر زندگی من داره زیاد مهم نیست. این یه باوری هستش که توانایی تعریف اون رو ندارم، میگذارم کنار. حالا یک بحث خیلی جالبی هم معمولا تو این پیش میاد که آقا تسلیس چیه؟ تعریفش رو از یک مسیح میپرسن. خیلی هامون این رو شنیدیم، میگه که آقا من نمیتونم تعریف بکنم، این باید روح خدا برات باز بکنه. و هیچ وقت هم ما به اون شناختی که روح خدا به ما میده نائل نمیشیم، به خاطر اینکه توجه بهش نمی کنیم. یادم میاد چند سال پیش یکی از برنامه‌های مسیحی یک دوست عزیز مسلمانی زنگ زد، گفت شرکتا شکایت میکرد که بابا من به هر مسیحی که دارم تماس میگیرم باهاش صحبت میکنم میگم که این تسلیس رو برامون تعریف بکنید، میگن ما نمیتونیم تعریف بکنیم، بعد روح خدا برای شما باز بکنه. میگم بابا مگه روح خدا حالا برای شما باز نکرده؟ خب این چیزی رو که باز کرده به منم بگید، منم میخوام یاد بگیرم. ما با تسلیس چنین برخوردی رو گاهی اوقات داریم که متاسفانه باید متاسفم که این اتفاق افتاده و باید این رو تغییر بدیم و دوباره تسلیس و مرکز و محور خداشناسی خودمون بکنیم.
آمین. اما این رو هم باید اعتراف بکنیم، واقعا حقیقت هم داره، ما تعریف میکنیم، واژه ها رو میاریم، اون چه که محدودیت رو داریم، اما اون روح خداست که برامون باز میکنه. درست. وقتی که پتروس میگه که به عیسی مسیح تو هستی آن مسیح پسر خدای زنده، آن ماشه اون ایمانش رو داره اعتراف میکنه، پس این میگه این رو گوشت و استخوان برای تو، این گوشت و خون برای تو باز نکرد، بلکه روح پدر من که در آسمان است. این کار روح القدس هست. اما اون داده ها، اون اطلاعاتی که کلام خدا برای ما از تسلیس گفته، اونها رو باید ما در بیرون بگذاریم.
درست.
اون چه که اون اطلاعات رو بذاریم، ولی روح خدا اونها رو استفاده میکنه و اون رو در زندگی هامون جا میذاره.
برها به یه شناختی نائل شدیم، این شناخت همونطور که گفتی که شناخت روحانیه، ولی توی قالب منطق ما، توی قالب گفته ها و واژه های ما گنجانیده میشه که میتونیم این رو ادا بکنیم و بعد این رو یاد بگیریم که وقتی که داریم با یک دوست مسلمانی صحبت میکنیم یا حتی توی نیایش های خودمون، توی گفتگوهای خودمون، توی مباحث خداشناسی خودمون، تو هر چیزی که هست یادمون باشه ما با خدایی در ارتباط هستیم که این ویژگی تسلیس در اون نمود پیدا کرده، در دنیای ما نمود پیدا کرده و با اون رو درک بکنیم و بتونیم این رو جذب بکنیم که معناش چیه، برای زندگی من چه مفهومی داره، توی ایمان من چه کاربردی داره. و میخوایم این رو با هم دیگه مقدار باز بکنیم. اما قبل از این من این رو بگم که متکلم و وقتی نباشم چشم کامباز عزیز، در مورد تسلیس صحبت هایی میشه، تعالیم و تعاریف زیادی هم ما میشنویم، اما من شخصا قریب اتفاق این تعاریفی رو که از تسلیس ببینم تعریف خیلی ناقصیه و واژه های خیلی ناشیانه ای رو به کار میبریم. من همیشه میگم که وقتی به الهیات میرسیم، وقتی در مورد خدا داریم صحبت میکنیم، باید خیلی دقیق باشیم. و این جراحیه، مثل جراحی روحانی، یک جراح حواسش هست از چه کاری برای چه چیزی استفاده میکنه، چی رو میبره. کلمات هم همین کاربرد رو دارن. اگر کلمه اشتباهی رو استفاده کنیم که معنا و مفهوم اون رو نفهمیم، نه تنها این آموزه ثقیل تخصیص رو نمیفهمیم، بلکه اون رو مبهمتر هم برای خودمون هم برای دیگران میکنیم. واژه هایی مثل خدای مرکب، من اینو بارها و بارها شنیدم، خدای ما خدایی هستش مرکب، و من تا این فکر توی ذهنم میگم نه تنها این اصلا با الهیات اسلامی مشکل داره و حقم دارن که یک مسلمان بیاد بگه که شما مشرکید، من هم به عنوان یک مسیح میگم هر کسی که بگه خدا مرکبه میگم مشرکه. خدا ترکیب نداره، خدا جز نداره، خدا شریک نداره، و باید از واژه ها درست استفاده کنیم. تعریفی که من از تثلیث سعی کردم به قول معروف بنویسم و به خاطر بسپارم که خیلی نزدیک با تعاریف گوناگونی که افراد دارن، حالا هر کسی به واژه‌های مختلف این رو بیان میکنه، من اینطور این رو ارائه میدم. میگم خدا در ذات خودش واحد و بسیطه. حالا در مورد این کلمه ها با هم توی درس هایی که داریم توضیح خواهیم داد. خدا در ذات خودش واحد و بسیطه. توضیح سادش اینه که خدا یکیه، خدا دوتا نیست، خدا ستا نیست، و خدا ترکیب نداره. خدا ذاتش یکیه. بسیط کلمه‌ای هستش که برای یکی بودن و وحدانیت خدا استفاده میشه. این خدایی که در او ترکیبی نیست، این خدایی که مرکب نیست، در اشخاص کثیره. و این اشخاص رو ما چه می‌نامیم؟ پدر، پسر و روح القدس. و این اغنوم تثلیث که در واقع اشخاص تثلیث میگن، از ازل بودن، یعنی تو یک زمان خاصی در بعد زمان، در یک زمان مشخص اینا وارد هستی نشدن. یعنی پدر از ازل تنها بوده، بعد پسر به دنیا اومده، یا پسر در یک زمانی از او صادر شده، از او
منشق شده،
بعد روح القدس از پدر و پسر یک زمانی صادر بشن. نه، پدر و پسر و روح القدس اشخاص تثلیث از ازل بودن، و این سه شخص تثلیث همذاتن. ذات اینها واحده و از هم متمایزن، و یکی دیگری رو برش چیره نمیشه، یکی دیگری رو تعریف نمیکنه. پدر و پسر و روح القدس از هم متمایز هستن، در هم نیستن، به نوعی که نشه از هم تشخیص داد، و هر سه خدا هستن که در جلال، در قدرت و در الوهیت سهیم هستن.
آمین.
این تعریف خیلی پیچیده بودی، مقدار هم زیاد کلمات زیادی توش داشت، ولی به قول مرا اینقدر باید تبصره بذارید که اشتباه توی تعریفمون نشه، که این رو حالا باز توی صحبت‌های خودمون مقدار باز میکنیم که معانی هر کدوم از این واژه ها چیه.
پس تمام ایمانداران به خداوند ما عیسی مسیح، خدای زنده، تمام مسیحیان بر خدایی با ایمان دارن که واحده.
آمین.
یک خدا. بشنو اسرائیل، خداوند یهوه خدای تو واحد است. ما سه تا خدا نداریم، یک خدا داریم و به خدای واحد ایمان داریم. اما این خدا از سه شخصه، در سه شخصه که پدر و پسر و روح القدس، که همذات با هم و در کار کرد و عمل کرد متفاوت با هم و از ازل بودند و هیچ سبقتی از نظر مولود شدن وجود نداره. اصلا این کلمه ای که ما میگیم، شما وقتی که داشتی تعریفش میکردی گفتی که هیچ وقت پسر بعدن به دنیا نیومده. اصلا دنیا محدود ماست، خدا محدود به این دنیا هم نیست.
آره، که اتفاقا واژه همرسی که بیاد اون که مولود شدن استفاده میکنه، ولی چون ما داریم با نمونه‌های زمینی کار می‌کنیم، مولود شدن رو از به دنیا آمدن، وارد هستی شدن تعریف می‌کنه می‌شناسه. ولی وقتی که میاریم این واژه‌ها رو می‌ریم توی دنیای خدا، دیگه اون معنای قبل رو پیدا نمی‌کنه. ما وقتی میگیم پسر از پدر مولود شده، یا پسر یگانه پدر، وقتی که یوحنا ازش صحبت می‌کنه، صحبت از به وجود آمدن پسر نمی‌کنه، صحبت از چیز داستان دیگه یه، صحبت از سرمنشأ هستی و الوهیت که پدر نهفته است، در مورد زندگی در هم آمیخته پدر و پسر داره حرف میزنه که از هم جدا نشدنیه. ولی واژه ها وقتی که استفاده میشه واژه های محدودی هستش که ما باید خالی بکنیم بعد اینها رو و واژه های دیگه ای توش یه معانی دیگه رو باید توش بگذاریم.
فکر میکنم با جمله ساده تر وقتی که میگه که مولود شد، ما تو اعتراف ما همونم داریم، مولود شد یعنی این که در میان ما آمد و جسم گرفت. این پیدایش پسر نیست، بلکه در بین ما قرار گرفتن، جسم پوشیدن پسر هست. پسر در پدر و روح القدس با هم همه در خدا، ببخشید، خدا در خدا همه از ازل وجود داشتن. و وقتی که مولود شدن رو داریم صحبت میکنیم یعنی خود را خالی کرده، لباس جسم پوشید، در میان ما ساکن شد و صورت غلام گرفت. این جاییست که اونجا میگیم مولود شد، پیدایشش نیست بلکه تجسمش.
عرضم به خدمتون که بنابراین تثلیث نقش بسیار کلیدی و اساسی و توی تعریف ما از خدا داره. ولی یک نکته‌ای هم که بهش اشاره کردی و مهم هست این هستش که درسته ما واژه تثلیث رو توی کتاب مقدس نداریم و خیلی هم میگن ببین پولس الهیاتی رو، الهیات مسیح رو عوض کرد، انجیل رو مخدوش کرد و انجیل خودش رو معرفی میکنه و خدا و بت پرستی و شکر رو وارد الهیات مسیح میکنه. ما خیلی از واژه‌های مسیحی و الهیاتی رو توی کتاب مقدس نداریم و فکر میکنم توی الهیات اسلامی هم همین باشه. نه تنها توی الهیات اسلامی همینطور، توی هر صنف و حوزه علمی و غیر علمی و فلسفی و غیر فلسفی هم بگردیم ما واژه های قراردادی داریم که این واژه ها داره اشاره میکنه به یک مجموعی از مفاهیم و حقایقی که در اون حوزه نهفته است. آموزه تثلیث یا کلمه تثلیث با اینکه تو کتاب مقدس غایبه، اما یک واژه‌ای هستش که داره اشاره میکنه به این مکاشفات قدسی که خدا برای ما برملا کرده، حالا چه به زبان آورده خودش مستقیم، چه از طریق انبیا با ما حرف زده، چه از طریق کارهای اون داریم این رو میفهمیم و درک میکنیم که خدا کی است. مجموعه این حقایقی که از طریق این متوسط‌های مختلف برای ما گذاشته شده که ما در کتاب مقدس اون رو داریم مطالعه میکنیم داره به ما یک حقیقت رو میگه که خدا واحده در ذات خودش، خدا بسیطه، اما این خدای ذات، خدای واحد و بسیط در ذات سه شخصه که این اشخاص یک ذات واحد دارن و از هم متمایز هستن، هر سه خدا هستن و از ازل بودن و تا به ابد خواهند بود.
آمین آمین. خدا رو شکر. خداوند وقتی که در این سه شخص خود رو به ما معرفی میکنه، درسته که ما واژه تثلیث رو همونجوری که فرمودید در کتاب مقدس نداریم، اما تثلیث رو در سراسر کتاب مقدس میبینیم. حضور خدا رو در سه شخص در تمام کتاب مقدس میبینیم که حتما دنبال خواهیم کرد و به زودی بهش اشاره خواهیم کرد در عهد عتیق، در عهد جدید، که چطور خداوند در تثلیث خودش رو ظاهر کرده و چطور به ما مکاشفه کرده خودش رو.
منابع مفیدی هم در خصوص تثلیث وجود داره. من متاسفانه تا 20 سال گذشته، تا 10 سال گذشته هم حتی ما منابع مفید و خوبی در خصوص آموزه تثلیث نداشتیم. به صورت کل توجه زیادی به این آموزه نشده بود، به خاطر خب خیلی هم طبیعی بود، به خاطر اینکه کلیسای ایران در حال رشد بود، داشت تازه شکل میگیره.
به تعداد زیاد در بخش فارسی زبان هست،
بخش فارس، توی بخش الهیات قلب هم با اینکه این آموزه‌ای هستش که ما از همون تولد کلیسا تا بعد آن داریم. بوده، حالا بعدها به شکل آموزه‌های رسمی در اومد و فرمول‌های الهیاتی بهش بخشیده شد، ولی در زندگی و حیات کلیسا همیشه بوده. ولی گاهی اوقات کلیسا توجه خودش رو گم کرده نسبت به این آموزه‌ها. توی دنیای غرب هم این عدم توجه به تثلیث هم تا قبل از قرن 20 بوده، ولی بعد از قرن 20 و الان توی قرن 21 توجه خیلی زیادی رو از الهیدان‌ها رو به خودش جلب کرده که دوباره این رو احیا بکنن، توجه بکنن، اون رو بیشتر تعلیم بدن. توی دنیای فارسی زبان هم این بوده و تنها دلیلش هم به خاطر این بوده که ما تازه کلیسا داشت شروع به رشد میکرد و الان به جایی رسیدیم که باید از طریقهای مختلف این رو تعلیم بدیم. و خدا رو شکر توی 10 سال گذشته منابع بسیار مفیدی در اومده، چه نوشتاری، چه ویدیویی، چه صوتی، و دوستان ازش برکت میبرن.
بسیار عالی، خدا رو شکر. زمان برنامه ما داره به پایان میرسه، اما موضوع تسلیس هنوز باقی است. با ما همراه باشید در برنامه بعدی، جایی که تسلیس رو بیشتر باز خواهیم کرد و با هم راجع به این کلمه تفکر خواهیم داشت. برکت خداوند با شما باشه.